الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه طرح رو بودن مسیح علی نژاد از نیویورک توسط مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی با تلاش پلیس آمریکا نافرجام ماند، اما انتشار این خبر موجی از واکنش ها را به دنبال داشت، از انتقادهای جهانی از جمهوری اسلامی تا واکنش فعالان، روزنامه نگاران و کاربران شبکه های اجتماعی از سابقه حکومت ایران در ترور، اعدام و رو بودن مخالفانش. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته پیش خبری منتشر شد که به سرعت در صدر خبرهای مربوط به ایران قرار گرفت، در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و همینطور در رسانه‌های جهانی. خبری که از سوی پلیس فدرال و وزارت دادگستری آمریکا اعلام شد، مبنی بر تلاش یک تیم اطلاعاتی ایران برای ربودن مسیح علی نژاد، خبرنگار ساکن آمریکا. پلیس FBI 8 ماه پیش به این خبرنگار گفته بود که مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی او را زیر نظر دارند و به همین علت او را مدتی به یک خانه امن برده بودند. مسیح علی نژاد میگوید هدف جمهوری اسلامی از این تهدیدهای امنیتی خاموش کردن صدای اوست، اما او ساکت نمی شود و به فعالیتهایش ادامه خواهد داد.
جمهوری اسلامی همه کار کرد که منو ساکت بکنه. از همون روزای اولی که کمپین ضد حجاب اجباری رو انداختم تا این روزایی که با مادران کشته شدگان مصاحبه میکنم، من هیچ جرمی مرتکب نشدم و تنها وحشتشون هم همینه. از من نمیترسن، از صدای مردم میترسن که از طریق پلتفرمای من تو شبکه‌های مجازی داره به گوش دنیا میرسه. میبینین که اول میان تو صدا و سیما میگن به مسیح علی نژاد تجاوز شده، بعدش میان دنبال خانواده‌ام، مادر 70 سالمو باز جویی میکنن، خواهرامو میبرن تو تلویزیون که علیه من حرف بزنه. خب این نشون از وحشتشونه. با این همه دیدن که بازم منو متوقف نتونستن بکنن، برادرمو بازداشت کردن، 8 سال بهش حبس دادن بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشه، ولی بازم من ساکت نشدم، لحنم عوض نشد و الان اومدن دنبال خودم که اینجا منو بدزدن، بلای روح لازم و سرم بیارن. نمیتونن ساکتم بکنن. من یه جون دارم و اون یک جون و یک عمرمو میخوام درست زندگی بکنم. مسیری که انتخاب کردم رو میخوام برم و اجازه نمیدم که خفم بکنم.
خبر طرح ربودن مسیح علی نژاد از نیویورک بازتاب جهانی داشت و کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکا، گزارشگران بدون مرز و دیدبان حقوق بشر آن را محکوم کردند. اما مسیح علی نژاد تنها فردی نیست که هدف این فشارها و تهدیدهای امنیتی قرار گرفته. رضا علی جانی، فعال سیاسی در پاریس، هم میگوید بخش امنیتی وزارت کشور فرانسه به او اعلام کرده که از سوی جمهوری اسلامی تحت ریسک است. او که عضو سابق شورای فعالان ملی مذهبی است، سالها سابقه زندانی شدن در ایران را دارد. درباره این تهدیدهای امنیتی علیه رضا علی جانی از خود او بشنویم.
چند ماه پیش بخش امنیتی وزارت کشور فرانسه به من گفت که تحت ریسک جمهوری اسلامی هستم. من خوب خیلی باور نمی کردم و اونها هم اطلاعات دقیقی نمی دادن، ولی راجب ترددهام و سفر خارجی به من تذکرهایی دادن، به ویژه سفر به کشورهای همسایه و ترددهای خودم و اهالی خانواده و این فرزندانم. اونها گفتن در هر حال شما تحت ریسک هستید، صرفا موازن نیست، ارتباطات فرد هم ممکنه مورد حساسیت قرار گرفته باشه. وسایل الکترونیکی من رو خواستن و چک کردن که خوشبختانه سیف بودن. در حال این نکات رو به من یادآوری کردن. البته من این رو قصد اعدامش رو نداشتم، چون اصلا باور نمی‌کردم که در خاک اروپا به خود اتفاق بیفته. آدم ربایی رو من اصلا تو مخیلم نمی‌گنجید.
جمهوری اسلامی در ترور، حذف و ربودن روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی خارج از کشور سابقه ای طولانی دارد، از همان روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 تا امروز. قتل شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، عبدالرحمن قاسملو، عبدالرحمن برومند و شماری از نویسندگان و فعالان سیاسی دیگر. تا موارد اخیر مانند روح الله زم، بنیانگذار کانال تلگرامی آمد نیوز، که مأمورین امنیتی ایران مهر ماه سال 98 او را از پاریس به عراق کشاندند، از عراق ربودند و به ایران منتقلش کردند. روح الله زم چندی بعد در دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌های متعدد از جمله جاسوسی به اعدام محکوم شد و حکمش آذر ماه سال گذشته به اجرا درآمد. جمشید شارمهد، فعال سیاسی مخالف حکومت ایران، هم از دبی ربوده و به ایران منتقل شد و از آن زمان در زندان به سر می‌برد بدون برگزاری دادگاه. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، درباره این اقدامات جمهوری اسلامی می‌گوید:
شرایطی که الان در اون هستیم به نوعی مشابه شرایط دهه‌های 1980 و 1990 که جمهوری اسلامی مخصوصاً در خاک اروپا دست به ترور مخالف‌ها می‌زد، از یک نظر مشابه است، به خاطر اینکه در اون زمان جمهوری اسلامی پاسخ متناسبی از طرف کشورهایی که میزبان افرادی بودند که هدف قرار گرفته شده بودند، پاسخ مناسبی از جانب اونها نمیدید. یعنی دکتر بختیار رو در پاریس ترور کردند، بهمن جوادی یا همون غلام کشاورز رو در قبرس، دیگری رو در آلمان، دیگری رو در اتریش، تا رسید به ترور میکونوس. زمانی که رهبران کرد رو در ترور میکونوس کشتند، اونجا بود که اروپا به طور متحد، کشورهای اروپایی واکنش نشون دادن، سفرای خودشون رو فرا خواندن و این تبدیل شد به بحران دیپلماتیک. این بحران دیپلماتیک باعث شد جمهوری اسلامی پس بکشه. الان در چند سال اخیر جمهوری اسلامی یک بار دیگه شروع کرده به اقدام به ترور، اما واکنش متناسبی هنوز نگرفت. بنابراین من فکر میکنم اینکه جمهوری اسلامی داره به این روند ادامه میده در سالهای اخیر و حتی سرعت و حدتش رو هم زیاد کرده، به خاطر اینکه پاسخ متناسبی از کشورهای غربی، از کشورهای اروپایی و آمریکایی تا به حال نگرفته.
نیلوفر غلامی، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی هم که در ترکیه زندگی می‌کند، می‌گوید نهادهای امنیتی خانواده‌اش را در ایران تحت فشار گذاشتند. او از احضارهای پرتکرار پدرش خبر داده و می‌گوید هدف نهادهای امنیتی فشار بر اوست و نیز جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های او. پدر او ناصر غلامی فعال صنفی است و عضو پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه. از خود نیلوفر غلامی درباره فشار بر خانواده‌اش بیشتر بشنویم.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پدر من رو احضار کرده بارها و تهدیدش کردن به اینکه حتما باید با من ارتباط بگیره، به ترکیه سفر بکنه و تهدید کردن که من باید فعالیت‌های خودم رو متوقف بکنم و گفتن که بهش ما از کارهای اینها، از جلساتشون خبر داریم و اینها مشخصا حرفی که زدن این بوده که دارن فعالیت میکنن برای اینکه تحریم‌ها رو علیه ما زیاد بکنن و فشار بیارن علیه ما. از پدر من خواستن که برای سفر به ترکیه اقدام بکنه، یکی دو بار به ترکیه سفر بکنه، با من دیدار بکنه تا بهش بگن که چه خواسته ای دارن و چه چیزی رو میخوان پیش ببرن.
علاوه بر اینها، خبرنگاران شاغل در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران، از جمله خبرنگاران رادیو فردا، بی بی سی و سایر رسانه‌ها هم طی سال‌های اخیر این فشارها را متحمل شدند. از تهدیدها علیهشان در خارج از کشور تا احضار خانواده‌هایشان و همزمان فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و وکلا در داخل ایران هم ادامه دارد. برای محمد نجفی، وکیل زندانی در عراق، پرونده‌ای جدید تشکیل شده و او هفته پیش مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. اتهام او فعالیت تبلیغی علیه نظام است به خاطر امضای نامه‌ای در مورد تحریم انتخابات ریاست جمهوری. محمد نجفی که در پی اطلاع رسانی در مورد کشته شدگان اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت شد، در چند پرونده جمعاً به 16 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان عراق به سر می‌برد. وکیلی که همه فعالیت‌هایش در راستای حرفه وکالت و دفاع از حقوق بشر بوده. امیر سالار داوودی هم یکی دیگر از وکلای مدافع حقوق بشر است که اخیراً به طور موقت از زندان آزاد شده تا مجدداً به پرونده‌اش رسیدگی شود. دادگاه او روز سه‌شنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حالا این وکیل دادگستری منتظر است تا ببیند دادگاه جدید چه تصمیمی درباره حکم 30 سال زندان و 111 ضرب شلاقی خواهد گرفت که پیشتر در دادگاه‌های دیگری صادر و تایید شده بود. وکلایی که به گفته حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند بازداشتشان غیر قانونی است.
شوربختانه اقدامات قوه قضاییه در فشار بر وکلای مستقل و شرافتمند دادگستری بیشتر شده و تمام این اقدامات قوه قضاییه خلاف قانون و نقض استقلال کانونهای وکلای دادگستری است. برای اینکه همکاران شریف این جانب محمد نجفی میرسالار داوودی، فرهاد محمدی، خانم زیلابی و سایر همکاران شرافتمند این جانب همه در راستای امر وکالت به دفاع از موکلین خود پرداختن و مرتکب هیچ جرمی نشدن، اقدامات قوه قضاییه نافی حق طبیعی مشروع و قانونی وکلای دادگستری و در مخالفت کامل با اصول متعدد قانون اساسی در ایران هست.
محمد نجفی و امیر سالار داوودی تنها وکلایی نیستند که در سالهای اخیر هدف فشارهای امنیتی و بازداشت قرار گرفتند. فرهاد محمدی وکیل دادگستری در سنندج هم هفته پیش برای گذراندن محکومیتش روانه زندان شد. او به اتهام تشکیل گروه مخالف با هدف برهم زدن امنیت ملی به 10 ماه حبس محکوم شده. تشکیل شاخه کردستان حزب وحدت ملی از مصادیق اتهام فرهاد محمدی است، نهادی که سال 94 فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد و بیشتر فعالیت‌هایش در حوزه مسائل اجتماعی، محیط زیست و حقوق زنان بود. نسرین ستوده دیگر وکیلی است که با وجود درخواست‌های جهانی برای آزادیش با حکم سنگین 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق در زندان قرچک محبوس است. پیشتر هم وکلای دیگری همچون عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده، قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی و گیتی پورفاضل احضار، بازداشت و زندانی شدند. حسین احمدی نیاز میگوید قوه قضاییه در تلاش است که استقلال را از وکلا بگیرد.
قوه قضایی ایران با این اقدامات خلاف قانون خود علیه وکلای مستقل و شرافتمند در تلاش هست که به طور کامل این حداقل وکلای دادگستری در حال دفاع شرافتمندانه از مردم ستمگیری ایران هستند را به طور کامل خفه بکند، اجازه اظهار نظر به وکلای دادگستری ندهد و بسان خود قوه قضایی که غیر مستقل هست کانونهای وکلای دادگستری را هم غیر مستقل بکند و این حداقل صداها را هم به طور کامل خفه بکند. استقلال وکیل دادگستری یا دفاع شرافتمندانی یک وکیل دادگستری از موکل خود خارج چشمی است که در قوه قضایی وجود داره. در این 42 سال بیش از 300 نفر از وکلای دادگستری این چنین مورد ستم و ظلم، بازداشت یا محاکمه غیرقانونی توسط قوه قضاییه قرار گرفتند.
و چند خبر دیگر. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 در دادگاه محکوم شد. 3.5 سال حبس، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور مجازات تعیین شده برای این پدر داغدار است. به جرم دادخواهی خون فرزند کشته شدهش و انتقاد از جمهوری اسلامی. منوچهر بختیاری از 9 اردیبهشت امسال در زندان به سر می برد. حسین حسن خانی معلم بازنشسته در مهاباد در پی احضار به دادسرا به زندان منتقل شد تا محکومیت 3 ماه زندان خود را سپری کند. او به خاطر حضور در تجمع اعتراضی معلمان و درخواست برای آزادی معلمان زندانی به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. و عرس امیری، کارمند پیشین دفتر شورای فرهنگی بریتانیا، پس از 3 سال حبس موقتاً با وثیقه از زندان آزاد شد. او که به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده، در پی پذیرش درخواست اعاده دادرسیش تا صدور رأی نهایی آزاد است. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.